ساعت 21 اینجا استودیوی پخش رادیو نمایش. امیدوارم که شب بسیار خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید شنوندگان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نمایش داستانهای ناتمام رو به مدت 52 دقیقه.
در آدینه با نمایش، کاری از اداره کل نمایش.
داستان‌های ناتمام، نویسنده محمد رضا اجاقی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، رضا عمرانی، بهروز مسروری، پیام دهکردی، مهرداد مهماندوست، مهین نصری، شهین نجفزاده، ناهید مسلمی، هنگامه محمودی، مهرداد زیادی. کارگردان مهین فردنوا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار امیر میریان. تهیه کننده شهناز دهکردی.
خب لطفاً خودتونو به طور کامل معرفی کنید.
خوزه آنتونیو دلکروا، نام پدر کاراگواتا، 35 ساله، مجرد، ساکن و اهل جزیره روترکوماتلان، بی سواد.
اینجا نوشته شده نام پدر لنچو، توضیح بدین.
این اولین باری نیست که این سوالو میکنید.
اشکال نداره، توضیح بدین.
لنچو اسم مستعارشه.
آها، خب پس با این حساب میشه کاراگواتا معروف به لنچو. خب تصحیح شد. خب خوزه آنتونیو دلاکروا، 35 ساله. چرا بی سواد؟
تو جزیره که ما ساکن هستیم خیلی به سواد اهمیت نمیدن. البته من یه چیزی بلدم بخونم.
شغل؟
من که بارها شغلمو به شما گفتم.
من از شما خواستم خودتونو به طور کامل معرفی کنید و در نظر داشته باشید در هر بازجویی تشریفات باید رعایت بشه، به خصوص در مورد شما که همیشه انگار برای اولین باره که بازجویی میشید. خب حالا شغل؟
کشاورز.
چه نوع محصولی؟
موز.
زرد یا سبز؟
موز همیشه سبزه، بعدن زردش میکنن، بهش میگن موز تیزابی.
یه جور تقلب.
به خاطر مشتری ها این کارو میکنن.
خب خوزه آنتونیو دلاکروا، فرزند کاراگواتا دلاکروا، معروف به لنچو، ساکن و اهل جزیره روتره کوماتلان. شما متهم هستید که سرهنگ گرگوری لوپزی مونتس رو در روز یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در جنگل نزدیکی محل اقامتتون به قتل رسوندین. لطفاً به طور کامل توضیح بدید.
من بارها این داستان رو تعریف کردم.
بله، ولی هر بار یه جور تعریف کردید.
ولی بالاخره مشخص شده که من سرهنگو کشتم.
بله میدونم، ولی ما میخوام بدونیم چطور سرهنگو کشتید و برای چی.
یعنی باید از نو تعریف کنم؟
بله، منتها مو به مو و عین واقعیت.
من همیشه عین واقعیت رو گفتم.
خب دوباره بگید و در نظر داشته باشید که ما میخوام به شما کمک کنیم.
الان 15 ساله من متهم به قتل سرهنگ مونتس شدم و 15 ساله که مدام دارم داستان این قتل رو برای شما تعریف میکنم. البته 15 ساله که منتظر حکم قطعی که میدونم اعدامه هستم. حالا شما دوباره از من میخواید که این داستان کهنه و نخنما رو تعریف کنم. خواهش میکنم دیگه از من نخواهید این داستان رو تعریف کنم.
آقای دلاکروا، قوانین کشور ما زمانی حکم قطعی صادر میکنه که به نتیجه قطعی رسیده باشه.
یعنی شما هنوز باور نمیکنید که من سرهنگو کشتم؟
چرا؟ چرا؟ ولی زمانی این باور به لحاظ قانونی پذیرفته میشه که همه چیز درست تعریف شده باشه. شما تیگه 15 سال پیش از 30 بار داستان به قتل سوندن سرهنگو تعریف کردید. یعنی هر 6 ماه یک بار و هر دفعه یه جور.
شما خودتون خواستید که من این همه داستانو تعریف کنم.
بله و حالا دوباره از شما میخوام این داستانو تعریف کنم.
به عبارتی مجبورم.
لطفاً حاشیه نرید.
ای کاش به جای این 30 باری که این داستانو تعریف کردم 30 بار ادامه میکردید. واقعا دیگه خسته شدم.
به اصل مطلب بپردازید.
تو قوانین این کشور محاکمه اونقدر به نفع متهمینه که اونا رو عذاب میده. حتما میخواید با این قوانین تو دنیا پوز بدید که بله ما بی خود کسی رو اعدام نمی کنیم. از زمانی که این قوانین رو تصویب کردید کسی رو اعدام نکردید، ولی تا دلتون بخواد عذاب دادید.
آقای دلاکروا، لطفاً به اون چه شما خواسته شده جواب بدید.
بله البته که باید همین کارو بکنم. میتونم یه لیوان آب بخورم؟
بله بفرمایید.
خب و حالا داستان به قتل رسیدن سرهنگ فونتس. 15 سال پیش یه روز گرم تابستون سرهنگ فونتس که به تازگی فرمانده نظامی جزیره کوچیک ما شده بود اومد در خونه ما. اون وقتا اگه یادتون باشه جزایر این کشور دست ارتش ملی بود. بهونه‌شون هم این بود که جنگ‌های داخلی تازه تموم شده و کشور باید فعلا به حالت نظامی باقی بود.
لطفاً از جایی شروع کنید که به موضوع قتل برمیگرده.
بالاخره یک کمی مقدمه چینی لازمه.
ما با شما تو مقدمه چینی مشکل نداریم. اتفاقا توی تمام 30 باری که این داستان رو تعریف کردین مقدمه هاش رو مثل هم تعریف کردین.
چه جالب، خودم هم اینو نمیدونستم.
خب حالا داستانو تعریف کنید.
بله، اون روز که سرهنگ به در خونه ما اومد من خونه بودم و داشتم سقف خونه رو تعمیر میکردم، چون که یه هفته دیگهش بارونای سلاسای فصلی شروع میشد.
اما شما تو داستان قبلی گفتید که یه هفته دیگهش برف سنگینی شروع میشد.
تو تمام عمرم تو جزیرمون برف ندیدم.
پس چرا اینجا حرف از برف زدی؟
نمیدونم.
خب حالا ادامه بدید.
بله داشتم میگفتم که من خونه بودم که سرهنگ به خونه ما اومد. البته تنها. سرهنگ عادت داشت هر از چندی سری به خونه ها بزنه تا مستقیما از عملکرد نیروهاش با خبر بشه. اون روزم قرعه به نام خونه مادر اومده بود. البته این کار سرهنگ بیشتر نمایشی بود تا واقعی، چون که تو جزیره ما بعد از جنگ های داخلی زندگی به سختی میگذشت. نیروهای نظامی هم به جای کمک به مردم
لطفاً اصل داستان رو تعریف کنید.
دارم همین کارو میکنم.
خب ادامه بدید.
سرهنگ از من یه سوالایی درباره نیروهای مستقر تو جزیره کرد. منم بدون هیچ ترسی هرچی میدونستم گفتم.
چی گفتید؟
بیشتر گله کردم از این که نیروهای مستقر تو جزیره بعضی وقتا اهالی رو اذیت میکنن. یا مثلا یه بارش 50 کیلو موز از من گرفتن و پولشون ندادن. یه بار دیگه هم چند تا از مرغ و خروسای منو دزدیدن. از اینجور کارهای خلاف.
شما تو داستان 24متون گفتید یک گوسفند از شما دزدیدن و در داستان 15م گفتید یک گاو میش. تو بقیه داستانتون هیچ اشاره‌ای به دزدی نکردید. لطفاً توضیح بدید.
خوب همه داستان رو از حفظ کردید. راستش بعضی چیزا یه دفعه یادم میاد، بعضی چیزا هم یه دفعه فراموش میکنم.
سعی کنید این دفعه اون چرا که واقعاً اتفاق افتاده تعریف کنید.
سعی میکنم.
خب پس حالا بفرمایید، منتظرم.
بعد از اینکه سرهنگ حرفای منو شنید خیلی ناراحت شد و گفت حتما تذکر لازم رو به نیروهاش میده. بعدم قول داد که هرچه زودتر خسارتمو جبران کنه، که البته عجل مهلتش نداد.
لطفا ادامه بدید.
بعد از حرفایی که درباره نیروهای مستقر تو جزیره زدیم سرهنگ از من پرسید که اوضاع شکار تو جزیره چطوره، یا اصلا من اهل شکار هستم یا نه. منم گفتم علاقه زیادی به شکار دارم. سرهنگ گفت چی شکار میکنی؟ من تموم حیوانای منطقه رو براش اسپردم. گراز، گوز، آهو، ببر و شیر و انواع پرنده ها. سرهنگ از اینکه این همه حیوان تو جزیره ما هست تعجب کرد.
شما تو داستان 19 هم 21 هم و 28 هم صحبت از حیوانایی مثل پنگوئن، فوک و خرس قطبی کردید. آیا تو جزیره شما که یه جزیره گرم سیریه چون این حیوانایی پیدا میشه؟ لطفاً توضیح بدید.
فکر میکنم شما قبلا چند بار این توضیح از من خواستید، منم توضیح دادم.
خیلی خب، حالا دوباره توضیح بدید.
توضیح ندارم جز اینکه هر انسان ممکن اشتباه کنه. راستش تو جزیره ما اونقدر حیوان هست که من همیشه فکر میکردم ممکنه خرس قطبی و فوک و پنگوئنم باشه. هنوزم فکر میکنم باید باشه.
لطفاً ادامه داستانو بگید.
سرهنگ وقتی فهمید شکارای خوبی تو جزیره پیدا میشه سر شوق اومد، از من خواست با اون به شکار برم. روز بعدش در حالی که سرهنگ لباس شکار تنش کرده بود با یه جیپ ارتشی اومد جلوی خونه ما.
تو داستان قبلی گفتید در حالی که لباس شکار برتن کرده بود همراه با دو سگ شکاریش پیاده جلوی خونه ما اومد. تو داستان پنجم و هفتم گفتید با یه اسب اومد. تو داستان نهم و یازدهم گفتید که شما به دنبال سرهنگ رفتید جلوی در پادگان و بعد با هم به جنگل رفتید. لطفاً این دفعه واقعیت رو بگید.
من بارها گفتم که چیزی جز واقعیت نمیگم.
خیلی خوب، پس ادامه بدید.
سرهنگ تک و تنها با یه جیپ ارتشی اومد جلوی خونه ما. دو تا سگ شکاری گرون قیمت هم با خودش آورده بود. سگا تا منو دیدن شروع کردن به پارس کردن.
آروم باشین، آروم باشین، چه خبرتونه؟
سلام سرهنگ.
سلام، بزر و برهه.
منتظرتون بودم.
آمده؟
آره؟
میافتیم.
خیلی خوب. یه چیز نمونده.
دلم لک زده برای شکار سگ. زدن یه باب خیلی هیجان انگیزه.
یه مدت که این جزیره درگیر جنگ‌های داخلی بود شکار خیلی کم شده. نه اصلا نبود. نمیدونم کجا رفته بودن. خیلی هاشون هم گرفتار تیر تفنگ شده. من خودم صدها حیوان بیگناه رو تو همین جنگل دیدم که کشته و زخمی شده.
جنگ تنها آدم ها رو نمیکشه، حیوان ها رو هم از بین میبره. خیلی از جنگ ها نسل بعضی حیوان ها رو منقرض کرده. تو جنگ ویتنام چندین نوع پرنده و شرنده شون به کلی از بین رفت.
سرهنگ خیلی جالبه که شما با جنگ مخالفین.
من نه مخالفم و نه موافقم. بعد از این همه سال که تو ارتش بودم دیگه برام فرقی نمی کنم. جنگ باشه می جنگم، جنگ نباشه خب نمی جنگم. ولی یه چیزی رو بهش اتفاق دارم، اونم اینه که تو زمان صلح به منتظر جنگ میشه. به خاطر همین ترجیح میدم یه نظامی در صلح باشم.
به خاطر همینه که به شکار میریم؟
شکار کردنو دوست دارم. شاید یه جوری جبران آدم کشتن باشه، اینو حقیقت میگم. من تو جنگ‌های داخلی افسر ویژه بودم. افرادی که زیر دست من کار میکردم یه عده نظامی کار کشته بودن که به راحتی آدم میکشتن. عملیات های ویژه به عهده ما بود. البته توجیه ما این بود که اونا دشمن هستن، اما واقعیت این بود که اونا هم به اندازه ما حق داشتن. برای اونا ما هم دشمن بودیم. هیچی بهتر از جنگ های داخلی نیست. اینجا دیگه بیگانه ها نیستن که به جونه هم میکنن، بلکه خودی ها هست.
خدا لعنتشون کنه که جنگ رو به جون این کشور رو بردن. جزایر ما یک کشور واحد بود که تبدیل به شمالی جنوبی شد. کدوم دست ما رو به جون هم انداخت و از یک کشور دو کشور ساخت؟
داره فکرشو نکنی. همه تو اون جنگ مبسته.
یعنی یه روزی میرسه که جزایر ما دوباره یکی بشه؟
شاید اون روز دیگه ما نباشیم.
فرزندانم که هستن.
خب حالا البته اگه اونا جنگ تازه ای رو رانم بزن.
ببین سرهنگ، نصف بیشتر اقوام من تو اون جنگ کشته شدن. جسد یه دشون اصلا پیدا نشد. یه دو از اقوام هم اهل جزیره شمالی بودن، خب حالا دیگه از ما سوا شده. یه روزایی بود که خیلی راحت با قایق و کشتی به اونجا میرفتیم یا اونا میامدن اینجا. دلم برای دیدن تنها عموم که تو جزیره شمالی ساکنه نگذید. بیچاره پسرش تو جنگای داخلی کشته شد. اون یکی از فرماندهان جنگه.
هرچه بیشتر خاطرات گذشته رو زنده کنی بیشتر اذیت میشی. امروز روز شکاره. راستی ما چه به محل ناشناختی تو میرسیم؟
تا چند دقیقه دیگه میرسیم.
خب پس بهتره گاز بدم که دیگه طاقت ندارم. نزدیک به 2 ساعت ما پشت این تخت سنگ قایم شدیم و انتظار میکشیم
بالاخره پیداشون میشه.
راستش من خیلی امید ندارم.
بعد سر داشته باشید سرنگ، من تا حالا تو همین منطقه کلی برف شکار کردم.
باشه بازم منتظر میمونیم. ولی برای اینکه حوصله‌مون سر نره یه داستان از جنگ‌های داخلی برات تعریف میکنم، موافقی؟
من صرفا گوشم.
اواسط جنگای داخلی بود که من به همراه دستی که در اختیار داشتم مأمور شدم به روستایی برم که یکی از فرماندهان دشمن اهل این روستا بود. این روستا تو بخشی از جزیره شمالی واقع شده بود که دستی نیروهای ما بود. من باید به خونه این فرمانده شورشی میرفتم و از بستگان یا اخوامش در مورد محل اقامتش سوالاتی میکردم، چرا که به ما خبر رسیده بود که چند روز پیش این فرمانده شورشی مخفیانه به خونشون سری زده و حسن و مادر پیرش دیدن کرده. متاسفانه تا نیروهای ارتش ملی از قضیه بویی ببرن طرف متواری میشه.
اسم دوستا چی بود؟
خواهش میکنم وارد جزئیات نشین، چرا که اهالی این روستا هنوز هستن. اتفاقا پسر این فرمانده شورشی که بعدها کشته میشه هنوز زنده است. متوجه هستی که؟
بله بله. ببخشید که این سوالو کردم، لطفاً ادامه بدین. من خیلی علاقمند شدم به داستان شما گوش کنم.
آره داشتم میگفتم که من قرار شد به این روستا برم. ما صبح زود حرکت کردیم و یه چند ساعت بعدم به این روستا رسیدیم. اولین کاری که کردیم مستقیماً رفتیم به طرف خونه این فرمانده شورش. وقتی به در خونهشون رسیدیم من یکی از نیروهامو فرستادم تا در خونهشون بزنه.
درو باز کنید. درو باز کنید. قربان مثل این که نمیخوان درو باز کنن.
بشکنید.
اطاعت میشه.
چه خبرتونه؟ فکر کردی کر هستم؟
سلام مادر، من سرنگ فونتس هستم. به ما خبر دادن پسر شما به خونه اومده و سعی به شما و همسرش زده. ارتش ملی از شما میخواد چنانچه هر گونه اطلاعی ازشون دارین در اختیار ما بذارید. اگرم خونه است به ایشون بگین ما اطراف خونه رو کاملا محاصره کردیم.
بی خود وقت خودتون رو تلف نکنید. من ماهاست که از پسرم بی خبرم. این که میگن برگشته به خونه دروغ گفتن، حتما یه نفر دیگر رو به جای اون اشتباه گرفتن.
ما خبر موثق داریم.
چرا دستگیرش نکردید سرهنگ؟
خب به ما دیر خبر دادن.
به شما اشتباه خبر دادن.
ما باید خونه شما رو بگردیم.
اون اینجا نیست.
در هر صورت وظیفه ماست که بگردیم.
خب بگردید.
سرگروهبان.
بله قربان.
تمام خونه رو بازرسی کنید. کوچکترین نشانی هم پیدا کردین گزارش بدید.
چشم. ای تو.
بله قربان.
تو.
بله قربان.
تو هم بیا. یلا.
من همه رو بیرون فرستادم تا با هم دو کلمه حرف حساب بزنیم.
شما همه جا رو گشتید سرهنگ، دیگه چی میخواید؟
گشتن خیلی مهم نبود. هر آدم احمقی هم میدونه که اون اینجا نیست. من یه سری سوالات دارم که باید جواب بدین. عروستون کجاست؟
اون بیرونه.
من باید اونم ببینم. کی بر میگرده؟
نمیدونم.
خب اشکال نداره، تا وقتی که اون میاد شما به سوالات من جواب میدین.
شما چی میخواید؟
پسرتون کی از اینجا رفت؟
اون اصلا اینجا نبود.
خواهش میکنم دروغ نگین، اون اینجا بوده.
من خبر ندارم.
دارید سرسختی میکنید. شما باید به ما بگین که اون برای چی اینجا آمده بود. فقط اومده بود سر بزنه یا کار دیگه هم داشته؟ به شما نگفت کجا مستقره؟ حالا جواب بده دیگه.
من هیچی نمیدونم.
کاری نکنین که ما وادار به زور بشیم.
من از پسرم خبری ندارم.
شما عروستونو خیلی دوست دارین، لابد پسرتونم خیلی بهش علاقه داره.
منظور؟
اون جوونه. میفهمی که چی میگم؟
خدا خودش نابودتون کنه.
از حالا بهتر حرف بزنی.
من حرفی برای گفتن ندارم.
از هرچه دیدی از چشم خودت دیدی.
دارید وقت خودتون رو تلف میکنید.
بیا تو.
قربان، یه خانم جوان همین الان میخواستن وارد این خونه بشن، ما نذاشتیم.
عروستونه؟
شاید.
بفرستش بیا تو.
اطاعت خودم.
حالا دیگه مجبور میشی حرف بزنی.
تو رو خدا به اون کاری نداشته باشید.
سلام.
سلام. خودشه؟
آره.
بفرمایید بشینید.
اینجا چه خبره؟
هیچی. آقایون دنبال کسی اومدن که ماهاز پاشو تو این خونه نگذاشته.
آخرین بار شوهرتونو کی دیدی؟
من خیلی وقت اونو ندیدم.
به ما گفتن که اون چند وقت پیش برای دیدن شما اینجا اومده.
دروغ گفتن؟
راست گفتن. باور کنید راست گفتن. پس خواهش میکنم اونقدر منو علاف نکنید. من اگه حوصلم سر بره آدم خطرناکی میشم. بیرزن بهش بگو من چی بهت گفتم.
شما میخواید به زور به ما بقبولونید که اون اینجا بوده ولی نبوده.
باشه، الان تحتوی خزیه رو در میارم. سرگروهبان، سرگروهبان.
علی قربان،
این پیر زن رو با خودت ببر بیار. من میخوام با این خانم تنها باشم.
چشم قربان. بلند شو پیرزن.
نه من اینجا نمیرم.
بلند شو.
نه دستتو ببرم.
ببره.
یه دیگه
ببره. دو نفر اینجا هستیم. یه بار دیگه از شما سوال میکنم که شوهرتون دقیقاً چه روزی اینجا اومده؟ برای چی اومده و دقیقاً چه روزی از اینجا رفت؟
من هیچی نمیدونم.
نخیر، مثل این که با زبون خوش نمیشه چیزی از شما بیرون کشید.
آخه در من یه چیزی که نمیدونم چی باید بگم.
چند وقت با شوهرتون ازدواج کردین؟
یک سالی میشه.
تمام یک سالو از هم جدا بودین؟
تقریبا بله.
خب داری دروغ میگی. اگه اینجوریه پس چرا با هم ازدواج کردین؟ نکنه شما به دیدن اون میری؟ ها؟ درسته؟ اقرش کجاست؟ چند نفرن؟ یالا جواب بده.
باور کنید من چیزی از شوهرم نمیدونم.
پس الان حالیت میکنم.
باشه شما بگی.
پس بالاخره راضی شدی حرف بزنی.
چی باید بگم؟
درباره شوهرت بگو. آخرین بار کی دیدیشو کجا؟
من اونو ندیدم.
باز که برگشتی سر خونه اول. نخیر، حالا دیگه بهت نشون میدم. بیا تو.
ببخشید قربان، پیرزنه حالش به هم خورده.
مادر.
برای کی حالش به هم خورده؟
نمیدونم.
خب بیارینش تو.
اطاعت قربان.
چون خدا دست از سر ما برداری.
گیرزنه رو بیارید.
این تازه اولشه، بدتر از اینم میشه. مگه این که هر
مادر چی کارش کردی؟
ما کارش نکردیم، یه دفعه حالش به هم خورد.
خوبه دیگه، شما بیرون باش.
چش خورمان.
مادر شما حالتون خوبه؟
آره نگران نباش.
متاسفم که شما اینجوری شدید.
شما نمیخواد متاسف باشید، فقط گوش کنید ببینید چی میگم.
میخواید حرف بزنید؟
نه، میخوام برات یه داستان تعریف کنم. حالا بیا اینجا روی این صندلی بشین، خیلی طول نمیکشه.
من اینجا نایمدم که داستان گوش کنم.
به نفعت گوش کنی، بیا بشین.
فقط زود تمومش کن.
باشه، آماده؟
بله بفرمایید.
40 سال پیش، زمان جنگ های مذهبی، من همراه مادرم توی خونه کوچیک تو همین آبادی زندگی می کردیم. پدرم رو به خاطر عقایدش کشته بودن و برادرم هم یاغی شده بود و سر به جنگل گذاشته بود. یه روز اول صبح، زمانی که ما هنوز خواب بودیم، در خونه ما به صدا در اومد.
کی اول صبح در میزنه؟
من میرم در باز میکنم.
تو نه، من خودم میرم.
باش.
کیه؟
باز کنید. سلام مادر.
سلام.
من سرباز رز فانتس هستم.
کاری داشتین؟
میتونم بیام تو؟
هر حرفی دارین همینجا بزنین.
ولی من میتونم بیام تو، با اجازه.
واقعا که اینجا طویله نیست آقا.
برو کنار مادر. اینجا تنها زندگی میکنید؟
نه، من و دخترم با هم زندگی میکنیم.
این دخترتونه؟
بله.
میتونم بشینم؟
شما که بی اجازه داخل اومدین، پس حتما میتونید بنشینید.
متشکرم. اینجا چقدر تاریکه، میشه اون پنجره رو باز کنید؟
ای به چشم، الان براتون بازش میکنم. امر دیگه ای نیست؟
حالا خوب شد.
خب حالا حرفتون رو بزنید.
عجله نکنید، الان همه چیزو میگم. دختر خانم، شما چرا توی تاریکی ایستادید؟ حتما اکراه دارین از این که من چهرتونو ببینم.
به اون کاری نداشته باش، حرفتو بزن.
باشه باشه، ناراحت نشید. ببینید، من مأمور شدم تا اطلاعاتی درباره پسر شما کسب کنم.
چه اطلاعاتی؟
به ما خبر رسیده پسر شما به گروه های مخالف پیوسته. به ما گفتن اون یاغی شده.
اشتباه عرض کردن.
شاید، ولی این به نظر من غیر عادی نیست. از همچون پدری باید همچین پسری در.
پدرشو کشتید بس نبود؟
خواهش میکنم موضوعات قدیمی رو وسط نکشید. در ضمن مرگ اون خدا بیامرز هیچ ربطی به من نداشت.
همه تون سر و ته یک کرباسی.
خواهش میکنم عصبانی نشید، من که برای دعوای اینجا نیومدم.
برای هر کاری اومدین اشتباه اومدین. اینجا من و دخترم زندگی میکنیم. بعد از مرگ شوهرم ما ارتباطی با هیچ کس نداریم. درباره پسرم هم اگه فکر میکنید یاغی شده، خب بگیرینش، ما هیچ خبری از اون نداریم، جز این که یه روز اومد و گفت میخواد بره شهر دنبال یه کار حسابی. همین.
چه پاسخ قانع کننده ای. میشه بپرسم پسر شما کی رفت شهر؟
الان یک ماهی میشه.
توی این یک ماهی هیچ سری به شما نزده؟ نامی، تلگرافی، چیزی نفرستاده؟
نه.
عجیبه، چه پسر سنگدلی. مادر و خواهرشو همین جوری رها کرده و رفته شهر. دختر خانم، اگه میشه از توی تاریکی بیایید بیرون. باور کنید من اینجوری اذیت میشم. تا سلامتی من یه سرباز رسم.
شما دنبال پسرم اومدین؟ پس لطفاً فقط به دنبال